روز شنبه است و ما بحث توحید رو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی عزیز پی میگیریم که خدمتشون سلام مجدد و خوش آمد عرض میکنم و خیلی ممنونم که این هفته هم در برنامه تا آسمان حضور دارید.
علیکم السلام. بنده عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان محترم دارم، در خدمت هستم.
خیلی خوش آمدید آقای وکیلی. ما روزای شنبه که خدمت شما هستیم در مورد توحید صحبت میکنیم و هفته گذشته تا در واقع اینجا رسیدیم که توحید ذاتی صفاتی رو برای ما فرمودید و توحید افعالی رو و مقدمه از شرک رو هم گفتید و اینکه برای خدای خودمون شریک قائل بشیم که خدا نکنه اینطور باشه. در سوالاتی که به دست ما رسیده از توحید صفاتی بیشتر سوال شده و پرسیدن که به چه معناست و آیا خداوند در هیچ صفتی شریکی ندارد مگر ما در صفات عادی مثل علم و قدرت شریک خداوند نیستیم. اگر موافق باشید با همین سوال بحث را آغاز بفرمایید.
در هفته گذشته عرض شد که در صفاتی مثل خالقیت یا مثلا ربوبیت و امثال اینها خداوند شریک نداره و معمولا هم ما وقتی اصول عقاید به اون میآموزند بحث توحید و عدل و نبوت و معاد امامت مطرح میشه، از توحید همین رو دریافت میکنیم که خالق عالم یه نفر. اما همونطور که اشاره کردید، قرآن کریم وقتی که مسئله توحید رو میخواد تشریح بفرماید و باز بکند، دامنه توحید رو خیلی گسترده میکنه.
درسته.
تا جایی که تقریبا برای مخلوقات اصلا چیزی باقی نمیگذاره در برابر خداوند متعال. یعنی طوری صحبت میشه که هوال حی، زنده فقط اوست، مثلا هوال علیم، علم فقط متعلق اوست، قوت فقط متعلق اوست، عزت فقط مال اوست. در حقیقت یه جوری برخورد میکنه که گویا در مخلوقات اصلا هیچ صفتی وجود نداره. خب نتیجه این مسئله این است که پس ما با خداوند در هیچ زمینه شراکت نداریم دیگه. یعنی لیس کمثله شی از همه جهته.
درست.
هیچ انسانی، هیچ مخلوقی با خدا در هیچ جهتی شباهت پیدا
نمی‌کنه.
خب سوال که مطرح میشه معمولا همین است که خب بالاخره ما یک علمی داریم، یک حیات و قدرتی داریم.
بله.
چطور هستش که خداوند شریک نداره و همه چیز رو در خودش منحصر میکنه؟ گفتن اگر بخوام این مسئله رو خوب ملموس بکنیم و دریافت بکنیم، مثال خورشید با آینه ها خیلی مثال خوبی است. در طول روز اگر خورشید مثلا در آسمان نورافشانی کنه، در روی زمین آینه های فراوانی باشه، شما وقتی با آینه نگاه میکنید مسلما میگید آینه نور داره، نمیگید آینه نور نداره.
بله.
غیر از آینه است که در سایه است یا در شبه.
بله.
ولی آیا میتونیم بگیم که خورشید و آینه با هم دیگه در نور شریکن؟ گفتن نمیشه. چرا؟ چون دو تا شریک به دو نفر میگن که این یه سهمی داره، اون یه سهمی.
درسته.
این از سهم اون برخوردار نیست، اونم از سهم این برخوردار نیست.
درسته.
ولی که آینه و خورشید اینطور نیستن. همه نور خورشید، همه نور آینه همون نور خورشیده.
درسته.
یعنی آینه در مقابل خورشید نمیتونه بگه خب تو هم نور داری، من هم نور دارم، نور من کمتر.
این کجا و آن کجاست واقعا؟
خب یه قدم حتی بالاتر از این کجا آن کجا میگه اصلا این نوری که تو داری مال تو نیست، نور منه که در تو دیده میشه.
درسته.
یعنی شما با یک زبان میتونید بگین در اینجا جز نور خورشید هیچ چیز نیست.
بله.
این راست واقعا. درسته. خورشید میتونه بگه من هیچ شریکی در نور ندارم.
بله.
در عین اینکه آینه هم نور داره، پس میشه که یه جای آینه ها نور داشته باشن در این حال شریک نباشن. در این حال خورشید ادعا کنه که همه چیز مال منه، کلش متعلق به منه و من با هیچ کس شراکت تو اینها ندارم. نسبت ما با خداوند متعال تقریبا همچین نسبتی است. یعنی هر صفتی از صفات خیر و کمال در مخلوقات هست، در حقیقت پرتو و تجلی همون صفت خداوند در مخلوقات. به همین جهت ما نمیتونیم مقایسه کنیم بگیم مثلا بنده علم دارم، خدا هم علم داره، اما علم خدا بی نهایت، علم من کم. بگیم خدای ما با هم دیگه شبیه هم دیگه، دو تا اون علم داریم، من کم تو زیاد. خدا هم فرماید نه، علم فقط مال منه. چرا علم فقط مال منه؟ میگه چون اون علمی هم که دست تو هست یه چیزی جدا از علم من نیست، پرتوی است از علم خدا.
درسته.
من یه روایت خیلی زیبایی در اصول کافی است از حضرت امام صادق علیه السلام. حضرت به اون راوی میفرمایند که الله اکبر، که خب ما اول نماز میگیم، اول اذان میگیم، این الله اکبر مردم چی معنی میکنن؟ ایشون میگه که الله اکبر یعنی خب الله اکبر من کل شی، خدا از همه چیز بزرگتر. حضرت میفرمایند که این درست نیست، چون شما گفتی خدا از همه چیز بزرگتر است، یعنی خدا رو با دیگران مقایسه کردی.
درست.
تا مقایسه میخوای بکنی، یعنی انگار خدا یه حدی برای خودش داره، اونم برای خودش یک حدی داره. بعد نگاه کنیم حالا کی این بزرگتر یا اون کوچیکتر.
نسبت و مقایسه گرفتیم در واقع.
نسبت و مقایسه اونجاست که دو تا چیز جدا باشن.
بله.
هدف اونم مگه چیزی در مقابل خدا هست که جدای از خدا باشه بعد بخوای مقایسه بکنی؟ اگر گفتی الله اکبر من کل شی، فقط حدته خدا رو محدودش کردی.
درست.
گفت خب پس چی بگم؟ حضرت فرمودن نگو الله اکبر من کل شی، بگو الله اکبر من یوسف. وقتی راجع به خدا صحبت میکنی همیشه نیتت در اذان، در تکبیرات الاحرام و اول نماز بگو خدا برتر از این است که وصف بشه، یعنی به افق ادراک و فهم من در بیاد، ولی اصلا با مخلوقات که قابل مقایسه نیست. یعنی انسان پس باید اینو تو وجود خودش جا بده که من اگر علمی، قدرتی، جمالی، کمالی، مالی، هرچی دارم همش متعلق به خداست و من این فقط مثل آینه امانت دارم، دارم پرتو او رو منعکس میکنم. از این تعبیر میکنم در اصطلاح به توحید صفاتی، یعنی انگار علم فقط مال یه نفره تو عالم، قدرت فقط مال یه نفره، زیبایی فقط مال یه نفره و بقیه صفات کمال.
درست. حالا این سوال هم هست، میگن توحید داروی همه درد هاست، چگونه دردهای خود را میتوانیم با توحید درمان کنیم؟
درست. خب یه مقداری از این مسئله در هفته گذشته اشمالا به مناسبت مطرح شد در فواید توحید. بله. یک مطلب خیلی عالی و ارزشمندی است که اگر انسان واقعا به توحید به همه مراتبش معتقد باشه، یعنی توحید ذاتی رو قبول کنه، توحید صفاتی رو قبول بکنه با خصوصیات مختلفش، خود به خود در وجودش سراسر آرامش حاکم میشه، از همه غم و قصه، از همه دردها بیرون میاد. چرا؟ چون ریشه همه این قصه، ریشه همه این دردها این است که آدم خودش اول از خدا مستقل میبینه، برای خودش یه پرونده باز میکنه، بعد حساب و کتاب میکنه، بعد قصه میخوره. اگه از اول پرونده برای خودش باز نکنه، طبیعتاً خب هیچ وقت زمینه غم و قصه و اندوه و اینا فراهم نمیشه. ببین مثلا ما توی فضای عرفی میبینیم مثلا یه نفر ناراحته، میگیم چی شده؟ میگه خب مثلا فلان کس اگه راجع من اینطوری بد گفته. درسته؟ خب من اینجوری نیستم، اینا دروغه، اینا مثلا آدم چرا قصه میخوره؟ حالا فرض کنیم دروغ، درسته؟
بله.
من چرا مثلا اگر راجع من بیان دروغ بگن، بهم تهمت بزنن، ناراحت میشم؟ به خاطر اینکه برای خودم شأنی قائلم.
بله.
بعد اون شأن و منزلتی که دارم میخواد شکسته بشه.
بله.
بعد بعدا قصه میخورم که چرا از من دارن میگیرن، انگار چی من داره کم میشه. اگه از اول باور کنم من هیچی ندارم، خب کسی که هیچی نداره که دیگه قصه نمیخوره که. گفتن مرحوم علامه طباطبایی که آیه افرادی که باشون مخالف بودن اونم نامه‌ای پر از فحش برایشون میفرستادن و مینوشتن. یه نفر بهشون گفتش که آقا شما ناراحت نمیشین از این نامه ها، از این ایشون فهمیدن ما روسیای دو عالم هستیم، از چی ناراحت میشن؟ وقتی حال ایشون مثلا تو مقام بندگی و عبودیت اینطوری که اصلا خودشون رو برای خودشون شأنی قائل نیستن.
بله.
میگن من اگر خیلی هم درم هست، مال من نیست، مال خداست، خدا امانت داده، خب من اصلا چیزی ندارم که من اگه بخواد پرده کنار بره به خودم نگاه بکنین هیچی ندارم. حالا کسی که هیچی نداره بیان هزار دینام راجعش بگن، دیگه از اونی که هست که بدتر نمیشه، چون مخلوقی که فقیره از این که پایین تر. حالا مراسل اجازه بدیم من یک حکایت از مرحوم علامه طباطبایی هستم.
بله، خیلی شیرینه اتفاقا این حکایت ها، بفرمایید.
ایشون یکی از شاگردانشون خیلی غم و قصه داشته، برای ایشون یک نامه ای نوشته.
درسته.
که من غم و قصه دارم و شما یک نصیحتی بکنید من آروم بشم.
درسته.
و اون نویسنده نامه هم شاعر بوده، شعر نامه رو به شعر نوشته. از در نامه هم در جواب نامه یک مجموعه اشعار نوشته. بعد اونجا به مناسبت نوشتن که در ایام تحصیل که نجف بودم، یه مدت ارتباط ایران با عراق قطع شد و اون پولی که از زمین زراعتی موروثی ما به نجف میرسید باشه زندگی میکردیم دیگه دست ما نرسید. در فقر خیلی شدید به سر میبردیم و تابستان هم بود و هوا شدت گرم بود و نه غذایی و نه وسیله خنک کننده. و یه موقعی خیلی من افسرده شدم و غم و غصه بدنم، آمد رفتم خدمت مرحوم آیت الله قاضی، بهشون عرض حال کردم. فهمان که ایشون نصایحی فرمودن، آنگاه که از خدمت استاد مراجعت کردم گویی آنچنان سبک بارم که در زندگی هیچ گونه ملالی ندارم و مضمون پند ایشان را به صورت شعری درآوردم. حالا این اشعاری است که مرحوم علامه طباطبایی به حکایت اون ماجرا پرداختن. میفهمد دوش که غم پرده ما میدرید، خار غم در دل ما میخلید، در بر استاد خرد پیشم، طرح نمودم غم و اندیشم، کوب کف آینه تدبیر داشت، بخت جوان و خرد پیر داشت، پیر خرد پیشه و نورانیم، برد دل زنگ پریشانیم. حالا چی فهمدن مرحوم قاضی؟ گفت که در زندگی آزاد باش، راحت باش، خود رها کن، هان گذران از جهان شاد باش، رو به خودت نسبت هستی مده، دل به چنین مستی و پستی مده. خودت رو در مقابل خداوند چیزی به حساب نیار که بعد احساس کنی حقت اینه که اینقدر مثلا بهت پول برسه، اینقدر بهت خوشی برسه، بعد جلوی خدا طلبکار شی خدای حق ما رو به ما ندادی. اعتراف کن که من چیزی ندارم، خدا مالک حقیقی خودتی، همه کار خودتی. آدم وقتی ادعا نداشتی قصه هم نمیخوره. زانچه نداری زچه افسرده ای، و از غم و اندوه دل آزرده ای. میگه اگه یه چیزی هم به تو برسه بالا مال تو نیست.
درست.
تو که کلا هیچ وقت نداری. درسته. اون موقع هم که دست تو اصلا امانته، خب امانته که میخوام بگیرن که قصه نداره. گر ببرد ور بدهد دست دوست، ور ببرد ور بنهد ملک اوست. ور بکشی یا بکشی دیو غم، کف نشود دست قضا را قلم. آنچه خدا خواست همان میشود، و آنچه دلت خواست نه آن میشود. ایشون عنوان اصلا این شعرم گذاشتن همین آنچه خدا خواست همان میشود. اگه آدم تو این عالم تسلیم و رضا باشه، خود به خود دیگه همه دردها درمان میشه، آرامش کامل در وجود انسان حاکم.
انشالله که این آرامش کامل برای ما رقم بخوره و همه با آرامش برسیم. حاجا سوالات که به دست ما رسیده سوالات مختلف و متنوعی هست که حالا دوستان من اونهایی که مربوط به این جلسه و این بحث ما میشه رو در اختیار من قرار دادن که خدمت شما عرض کنم. چرا عالم قیامت و مرگ را عالم توحید مینامند؟
بله، خب شاید با این مقدماتی که عرض شد دیگه جواب این سوال نسبتاً واضح باشه، چون ما تا وقتی تو این عالم هستیم غرق در پندار و توهمه. همه این کشاکش ها و این دیگران رو به خود دعوت کردن و برای خود کسی بودن، از لحظه آغاز مرگ معمولا انسان حجاب توهم میره کنار، جلوی چشمش اعتراف میکنه به اینکه در مقابل خداوند فقیر محضه، اعتراف میکنه که همه این اعتباراتی که برای خودش جمع کرده بود، که حالا این رئیس بود، اون مرعوس بود، این دکتر، اون مهندس، این آیت الله، این که
فلان پست مقام،
اینا همش اعتباره، هیچکدومش واقعیت نداره، نباید به خودش میبست. انسان ناگهان احساس میکنه همه این امانت ها داشت جدا شد، میفهمه خب پس اینا امانت بود، اینا مال من نبود. لذا آغاز مرگ رو میگن آغاز ورود در عالم توحید. شما ملاحظه کنید مصطفی وقتی زیارت قبور میریم اونجا میگیم السلام علی اهل لا اله الا الله. خب اینا بعضیشون مؤمن بودن، خوب بودن، بعضیشون فاسق بودن، ولی همشون اهل لا اله الا الله هن. چرا؟ چون اینجا که خفتن و آرامیدن، اینجا اون شخص ساده و عامی در کنار اون شخصی که دارای پست و مقام بود، همه یکسان و کنار هم دیگه خوابیدن. نه این الان ادعایی داره، نه اون ادعایی داره، نه همه ادعا تمام شد. از آغاز عالم مرگ عالم توحید شروع میشه. هر چی انسان جلوتر میره تو برزخ و تو قیامت، قیامت که دیگه ظهور کامل توحیده، در قیامت دیگه انسان با تمام وجودش توحید رو دریافت میکنه. اونجا که خداوند خطاب میکنه لمن الملک الیوم، به تعبیر روایات هیچ احدی دیگه سر بلند نمیکنه، همه تسلیم محضن. خداوند خودش تمام لله الواحد القهار، اون دیگه طلوع کامل توحیده. انسان هر چقدر این توحید رو تو دنیا در خودش جا داده باشه، تو عوالم بعدی راحت‌تر میپذیره و سیر میکنه. هر چقدر دلبستگیش به غیر خدا بیشتر باشه و توهم استقلال برای خودش برای غیر خدا بیشتر داشته باشه، از لحظه اول مرگ بیشتر بهش فشار رسه. یعنی آدمی که اینجا دوتا فحش میشنوه، آشفته میشه، به هم میریزه، چون میخوان ازش اعتباراتش بگیرن، خب معلومه و مردن به جلز دبلوز میفته دیگه. یعنی اول سکرات مرگ که میگن مثل این مورد که کسی رو به تعبیر روایات ببرن دست و پاشو، مثلا با ارو شمشیر خوردش بکنن لای آسیاب، این فیزیکی که نیستش که، این به خاطر اینکه انقدر دلبستگی به این دنیا داره، احساس میکنه مالش داره جدا میشه، آرزوهاش داره از دست میره،
عزیزانش
داره ازش جدا میشه، چون دلبستگی داره، غیر خدا رو دوست داره. خب غیر خدا از انسان جدا که میکنن، انسان رنج میبره دیگه. اگر دل به خدا بده، خب همیشه انسان از خدا هیچ‌وقت جدا نمیشه که، خدا هم غم و غصه نداره دیگه.
بله. حتی توحید در محبت که در برخی از کتاب‌ها آمده است به چه شکله، و آیا اشکال داره که فرزند و همسر خود را دوست داشته باشیم؟
معمولا بزرگان میگن عامل اصلی محبت کمال و جماله.
درسته.
انسان یه چیزی که دوست داره به خاطر اون کمالی که درش هست یا زیبایی که درش هست دوست داره. اگه خب این بحثی که اول مباحث عرض شد توحید صفاتی توجه کنیم،
بله.
باور کنیم همه زیبایی ها و همه کمال ها مال خداست،
بله.
خب انسان باید علی‌القاعده فقط یه نفرم دوست داشته باشه. درسته؟ ما مثلا تو دستورات دینی داریم که شما وقتی یک شاخه گل خیلی زیبا رو نگاه میکنید، خب این زیباست واقعا، تراوت داره، ولی بگو سبحان الله، بگو الحمدلله، یعنی بگو خدای همه خوبی ها مال توست. اگه این گلم زیباست و من از دیدنش لذت میبرم، یه پرتوی از زیبایی توست اینجا نمودار شده. خب طبیعتاً من این گل رو دوست دارم، اما اگر که بینه دیده حق بین داشته باشم، بینشم درست باشه، باید خدا را دوست داشته باشم. خدای تو چقدر زیبایی، چقدر خوب هستی که در این گل این شکل خودتو نشون دادی، در اون منظره اینطور خودتو نشون دادی. کسی که میفهمه همه خوبی ها مال خداست، غیر از خدا کسی دیگر هم دوست نمیداره.
بله.
همه رو به عنوان مظاهر آینه های خدا میبینه دیگه. یعنی شما تو آینه که عکس گل رو میبینید، عاشق آینه که نمیشید، عاشق گل میشید. درسته؟ و همین جهت توی دستورات دینی فرمودن که انسان فقط باید محبت و عشقش رو منحصر کنه در خدا. حالا میفرمایید که اشکال داره انسان زن و فرزندش دوست داشته باشه؟ نه، انسان میتونه غیر خدا رو دوست داشته باشه، ولی مستقل نباید دوست داشته باشه. یعنی باید بگه خدای من این فرزند رو دوست دارم چون تو دوستش داری، این فرزند رو دوست دارم چون تو مظهری از لطف خودت و لطافتت و زیبایی تو در این فرزند، در این همسر قرار دادی. لذا قرآن فرمود گاهی مواقع برخی از ازواج شما و فرزندان شما درسته عدو لکم، دشمن شما. اون جایی که این از حریم الهی میره بیرون، از جاده خدا میره خارج میشه، خب محبت هم اونجا چی میشه؟ تمام میشه دیگه. ولی تا جایی که با خداست و به اون مقداری که مظهر خداست، انسان به رفیقش، انسان به نسبت به کارش، نسبت به درسش، نسبت به هر چیزی که جنبه خدایی داره میتونه محبت داشته. حالا گفتن علامتش چیه؟ گفتن بزرگان علامتش اینه که سر دوراهی ها خودشون محک بزنه. یه جایی مثلا فرق این همسر انسان انسان تقاضایی داره، فرزند انسان انسان تقاضایی داره، آدم میبینه خب رضای خدا چیز دیگریست. اگه اومد رضای غیر خدا رو بر خدا مقدم کرد، معلومه اینو مستقل میبینه. اما اگر اینو مستقل، اینو به خاطر خدا دوست میداشت، میگه خدای من اینو به خاطر تو میخواستم دیگه، نمیشه تو رو ول کنم برم سراغ غیر تو. توش
اصل و ول کنه فرع و بچسبه
توی شغل، توی کار. مثلا بنده فرقی مثلا حالا در حوزه تحصیل میکنم، مثلا کار میکنم، اگه به این علم مثلا، به این درس مثلا به خاطر خودش علاقه داشته باشم، به قول یکی از بزرگان مثلا فهمیدم مثلا اول وقت نماز شما مشغول مطالعه هستین، صدای اذان میاد، آدم گاهی از عشق علم و درس میگه خب باش این دو صفحه رو بخونم بعد نماز بخونم. خب منو برای خدا درس نمیخونه دیگه، معلوم این درس رو به خاطر خود درس دوست داره. اما اگه این درس رو به عشق خدا دوست داره، میشه حالش میشه مثلا حال رسول خدا امیرالمومنین ایمن و سلام که اول اذان که میشد اصلا دیگه همه چیزو نشستن کنار، با عشق و شور میرفتن دنبال نماز، چون همه اینا مقدمه اونه اصلی که اومد این فر میره کنار.
این سوالات و مطالبی که هستش خب متنوع است. اجازه بده این سوال رو هم همینجا بپرسم. آقا چه کار کنیم که در توحید نظری و عملی نمره قبولی بگیریم؟
حالا نمره قبولی حقیقتش من معدلش تو دستگاه خدا چنده، ولی اون نمره 20 توحید فقط مال مخلصینه، یعنی اونایی که واقعا از غیر خدا دل کندن 100% و فقط و فقط با خدا هستن. چون مثلا در اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله هم غیر از حضرت امیرالمومنین، حضرت صدیق طارق سلام الله علیه ما، حضرت سلمان فقط بودن دیگه که حضرت فرمودن 10 درجه ایمان رو کامل کردن. حتی مثلا جناب ابوذر با اون بزرگی و اون مقامات فرمودن 10 درجه رو کامل نکردن. یعنی بالاخره یک رگه هایی از غیر خدا گاهی در وجودشون باقی مونده. این نمره 20 شه. حالا نمره قبولیش مقداری که انسان بخواد قبول بشه، یعنی نمیدونم منظور چیه، حالا بهشتی بشه مثلا فرض کنین، اگه انسان محور زندگیشو برنامه‌شو بر این بذاره که خدا توجه کنه، به اون طرف جهتگیری بکنه، به همین مقدار که جهتگیری کلیش اون طرف هست، خب تقریبا تو عالم آخرت قبوله ده. که اگه حالا توفیق پیدا نکنه تو همین دنیا، یعنی آدم باید سعی بکنه تو زندگیش توحیدو پیاده کنه. اون هفته هم بحث شد ده. تو موارد مختلف، تو مشکلات، سختی‌ها، آزمایش‌ها، همیشه به توحید توجه کنه تا آهسته آهسته دیگه به اون درجه کمال بتونه برسون.
و هیچ وقت هم نگی حالا ما که به اونجا نمیرسیم دیگه، توقعی از ما نیست.
یقیناً اصلا اولین وسوسه شیطان برای زمین زدن مؤمنه که احساس ناامیدی. حالا باز تو همین مباحث توحید همشه تو اخلاق میان، میگن اگه قرارش کارو ما بکنیم، ما بعد از همون قدم اولش هم ناامید باشیم، چون ما عاجزیم. اگر قرار است آدم خودشو به خدا بسپاره و خدا او رو ببره، درسته خدا تا آخر هم میتونه ببره. گفتم توی اخلاق میان انسان نسبت به خدا باید حالش مثل بچه باشه، خوش میتونه دامن پدرش، پدرش میبره، درسته به خودش که تکیه نباید بکنه دیگه.
خیلی ممنون، متشکرم. ممنونم که ما رو همراهی میکنید. برنامه تا آسمان رو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وکیلی تقدیم حضور شما میکنیم. حاج آقا در مورد شرک میخواییم صحبت کنیم، که خب اون هفته مقداری در مورد شرک خفی هم صحبت کردید و اشاراتی داشتید. سوال اینطور پرسیدن: در روایتی آمده که شرک خفی از راه رفتن مورچه در شب تار بر سنگ سیاه نامحسوس تره. اینو به چه معنی میشه تشبیه کرد یا معنی کرد؟
این مثال راه رفتن مورچه بر سنگ سیاه در شب تار مثال برای چیزی است که یعنی انسان واقعا بخواد به وسیله حواسش، ابزارهای ادراکش رو ادراک بکنه، عاجزه.
بله.
مسئله شرک خفی همینطور، یعنی شرک خفی چیزی است که انسان هیچ وقت نمیتونه خودش رو محک بزنه و ببینه واقعا در عالم توحید وارد شده یا هنوز به شرک مبتلاست.
درست.
درسته. اگه انسان به خودش باشه، خیلی ها بودن در طول تاریخ در این فضاهای برنامه‌های عملی تصور این کردن که بله خب ما دیگه الحمدلله به توحید رسیدیم، ما دیگه از شرک اومدیم بیرون،
دیگه ما صاحب بهشتیم
مثلا فقط این صاحب بهشت که در واقع عالی‌ترین درجه بهشتیه، چون توحید نتیجهش میشه درجه عالی بهشت
درست.
که میشه فتح خلی فی جنتی، حالا اصلا بهش میگن جنت الذات مثلا، جنت خود خدا. ولی که بعدا سر آزمایش ها تو بزنگاه ها دیدن نه از این خبرها نیست، هنوز اون ریزکاری ها در اعماق وجود انسان باقی مونده. خب الان باید چی کار بکنه؟ گفتن یه راه بیشتر نداره، اونم که انسان همیشه روی نیازش به درگاه خدا باشه و هیچ وقت هم به خودش نگاه نکنه. میگن راه خدا مثل کوهنوردی، تو کوهنوردی همیشه به قله باید نگاه کنیم، به پایین نگاه بکنید همیشه ممکنه سرتون گیج بره، اگه به جای خودتون نگاه کنید احساس میکنید خب خیلی اومدیم وایسیم دیگه، ولی به قله که نگاه میکنه همیشه یک کشش داره. تو راه خدا آدم فقط باید به خدا نگاه کنه،
بله.
به خودش نگاه نکنه، دائما باید تقاضا کنه که او خلاصه انسان رو خالص بکنه و طاهر بکنه. اگر هم میخواد امضا کنه او باید آخرش امضا کنه.
درست.
ما خودمون بخوایم به خودمون باشه، به خودمون نگاه کنیم بگیم من شرک ندارم، حتی میخوام بگم اینا خواب و خیاله. تو اگر مورچه رو در تاریکی شب رو سنگ سیاه تونستی ببینی، شرک خفی هم تو وجود خودت میتونی اون وقت ببینی، ولی خیلی پیچیده تر و عمیق‌تر از این هستش.
خیلی دقت بیشتری داشته باشی در واقع.
خب یه پله از این فکر کنم بیشتر، چون دقت هم شما بکنید مورچه رو سنگ سیاه نمیتونید ببینید، درسته؟ یعنی میگن که با این ابزارهایی که تو بخوای قضاوت بکنی شدنی نیست. مثلا ما تو بحث امامت هم همینو میگیم، میگیم امام نیاز به نسل داره، انسان ها توانایی که اون شخصیت طاهر مطهر رو بشناسن معمولا ندارن دیگه با این ابزارهای متعارف.
ممکنه من مؤمن مسلمان خیلی هم که در واقع خودم رو مقدس میدونم باز هم درونم شرک خفی باشه و زیاد هم باشه.
بله.
حالا این سوال رو اینطور پرسیدن، آیا ممکنه انسان مسلمان و مؤمن هم دچار شرک بشه و در وجودش در واقع شرک خفی باشد؟
خودی باید توضیحات یقینا اینطور هست، یعنی غیر از مخلصین.
حالا من سوالات رو بخونم که در واقع هم تکرار بشه هم در واقع بینندگان ما به جوابشون برسن.
یعنی غیر از اون الا عباد الله المخلصین که شیطان گفت لاغوین نهم اجمعین الا عبادک من هم المخلصین، غیر از اون عباد مخلصین که خیلی هم معدود انگشت شمار هستن، همه نه اینکه مبتلا به شرک بشن، مبتلا به شرک هستن. یعنی همینقدر که ما توی زندگی یه وسیله از وسایل اون مثلا حال خانم خونه داره مثلا این لیوانش میشکنه، همینقدر که این لیوان شکست تو قلبش یه لحظه احساس ناراحتی کرد، این معنی دلبستگی داره دیگه. ولی اگه تو روایت داره حضرت موسی علیه السلام یه همچین مضمونی داره، تو روایت خدا خواست که یکی از بندگان مؤمن خالص تو من نشون بده، فرمودن برو در کنار فلان منطقه یک پیرمردی است، یعنی بندگان مؤمن رفتن در پیرمرد علیل مریض و انواع مریضی ها مبتلاست، میشه یک مدتی پیشش بودن نابینا شد، نابینا که شد دستش بودن که اگه خدای شد که من نابینا کردی. حضرت موسی تعجب کرد گفتن خب تو این همه مریضی داشتی نابینایی هم اضافه شد، گفت خدایی که من رو خلق کرده و من مهربان تر از خودم هست اگر خیر من نبود این چشم از من نمیگرفت. اینو میگن توحید. ما همینقدر که دیدیم مثلا لباسمون یه چیزی روش میشه لکه میشه ناراحت میشه، درسته؟ مثلا این لیوانمون میشکنه ناراحت میشه، ماشینمون خط میفته ناراحت میشه، اینا همش نمونه های شرک دیگه، یعنی دلبستگی به غیر خدا، غیر خدا رو ازش ارزش قائل بودن.
درست.
پس معلومه همه مؤمنین غیر از اونایی که خودشونو خالص کردن تو راه خدا قدم گذاشتن مبتلا به شرک خفی هستیم هممون.
بله.
حالا کم و زیاد داره، انسان باید مجاهده کنه اینا رو، محبت غیر خدا رو از دلش بیرون بکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم. حاجی یکی دو تا سوال دیگه خدمت شما عرض کنم. ما شیعیان برای زیارت به مراقد اهل بیت علیهم السلام می رویم و ذریح را می بوسیم، حتی برخی از شیعیان پایین در را هم می بوسند، آیا این کارها شرک نیست؟ پس لا اله الا الله و توحید به چه معناست؟
این از اشکالات خیلی معروف وهابیان نسبت به
بله.
ما شیعیان اصلی. ببینید این اشکال اساسش یک برداشت اشتباه از معنای لا اله الا الله.
بله.
چون لا اله الا الله در اصطلاح یعنی توحید در الوهیت، یعنی بله. اله فقط یه نفره، اله دومی نداره. اون که باید روش دقت بکنیم معنای الهه.
بله.
تواضع کردن به معنای پرستش نیست. تواضع کردن یعنی من خودم رو از او کوچکتر میدونم. خب من نسبت پدر و مادرم خوبه که دست پدر و مادر رو ببوسیم. بزرگان فرمودن در علم اخلاق که بوسیدن دست پدر و مادر یک برکتی داره که با چیز دیگه جایگزین اصلا نمیشه کرد رو. حتی بعد از بزرگان فرمودن پای مادر رو هم میشه بوسید. درسته. ولی خب مسلمان و پدر و مادر که نمیپرستیم که. پرستش و اله دانستن یک نفر به این معنی که شما در مقابل او تواضع کنید، تواضعی که همراه با این است که او را رب خودتون بدونید و خودتون رو عبد بدونید. من تا خودم رو عبد کسی ندونم که کارم عبادت نیست. وقتی من عبدم که او رب باشد، پس ربوبیت و الوهیت مثل دو تا برادر به هم چسبیده هستن، مثلا همدیگه جدا هیچ وقت نمیشن. اگر من کسی را رب نمیدانم، تواضع من در مقابل او هم عبادت نیست، چون خودم را عبد او نمیدونم.
درست.
خب ربوبیت یعنی چی؟ تو هفته گذشته اجمالا بحث ربوبیت یعنی استقلال.
بله.
گفتیم مشرکین قریش خدا رو خالق میدونستن، خالق رو میگفتن یکیه، اما رب را متعدد میدونستن. ما شیعیان نسبت به اهل بیت علیهم السلام اعتقاد به ربوبیت نداریم، یعنی اونها رو مستقل نمیدانیم. چون اونها رو مستقل نمیدانیم، هر جمع تواضع در مقابل اونها بکنیم، طبیعتا نتیجهش این هستش که این کار اسمش عبادت نیست. من اگر خودم رو عبد حضرت امام رضا علیه السلام، عبد به معنای عبد در مقابل رب، نه معنای غلام و نوکر. چرا ما غلام رضا و غلام حسین اسم میذاریم؟ اشکال نداره، عبدالحسین اسم میذاریم، عبد معنای غلام.
بله.
درسته، به این معنی که همه غلام اهل بیت امام ان شاء الله باید باشیم، اما عبد معنای کسی که دیگری رو میپرستد و عبادت میکند در مقابل که او رب است و مستقل نیست، همچین اعتقادی نداریم. پس تواضع ما در مقابل اهل بیت امام سلام، ولی اینکه حالا کسی خم بشه مثلا سنگ جلوی در رو ببوسه، به این معنا نیستش که ما اونها رو بخوایم مستقل بدونیم و شریک خدا و در عرض خدا بدونیم.
درست.
اونها رو در واقع همه رو واسطه میدونیم بین خودمون و خدا، واسطه که از
وسیله
طرف، یعنی ما محبت ما رو خدا نزدیک میکنه و خدا نعمت که میخواد بده گاهی از مسیر امام رضا علیه السلام نعمت رو میده، ما منتقل میکنه.
بله.
باید تو لا اله الا الله گفتن خواستن سعی همیشه توجه داشته باشه وقتی این ذکر رو میگه، یعنی موجود مستقل غیر از خدا رو از قلبش بندازه بیرون.
این سوالم حالا در واقع همین حوله وش هست، آیا حاجت خواستن از ائمه و امامزادگان شرک است؟ طبق ایاک نستعین که در نماز میگوییم نباید از غیر خدا کمک بگیریم؟
اینم دقیقاً مثل اون بحث قبلی، یعنی کمک خواستن از اهل بیت السلام دو نوعه.
بله.
یه نوع این هستش که ما باور داریم که امام رضا علیه السلام هم اگر جیبشون یه چیزی در میارن به ما میدن، جیبشون خودشون پر نکردن، خدا جیبشون پر کرده.
بله.
در واقع انسان از امام رضا که کمک میخواد، از خود خدا داره کمک میخواد، البته. بله. با وسادت امام رضا.
درست.
یعنی میگه خدایا تو این نعمت رو، این قدرت رو در دست حجت خودت ولی خودت دادی، من نعمت تو رو از کانال او میگیرم.
بله.
این کمک خواستن از غیر خدا نیست که.
درست. درست.
ولی اگر انسان فکر کنه امام رضا علیه السلام مستقلن، جدای از خدا هستن، برای خودشون تو عالم برویایی دارن خلاصه، خب بله به این معنی جسم، این معنی شرک. متاسفانه گاهی پیش میاد بعد.
بله.
ما شیعیان مثلا حرم مشرف میشیم، انقدر توجه به امام رضا داریم که از خدا غافل میشیم.
بله.
ولی تو آداب زیارت ائمه دستوران وقتی داریم میری تو راه سبحان الله بگو، الله اکبر بگو، زیارت که تمام شه فوری بود و نماز بخون، تو نماز که میخونی بعد از نماز دست به دعا برو بگو خدای لا یم بقی رکوع و سجود و صلوات الله لک، تواضع به معنی ربوبیت، فقط مال تو هستش، همه کار تو هستی.
بله.
اینا همش برای اینکه اون زیارت رو جهت‌دهی بکنه که زیارت هم تو مسیر توحید باشه. اگه بله. زیارت ولایت عزاداری اینا از توحید جدا بشه، در واقع به یک نوعی از انحراف کشیده شده.
خیلی متشکرم، ممنون از شما، تشکر میکنم. بفرمایید که انشالله برای هفته آینده چه بحثی رو در خدمت شما هستیم و برای بینندگان رو مطرح میفرمایید.
من در یه دقیقه فقط یه جمع‌بندی اجمالی کنم. ما در واقع تو این بحثایی که دو جلسه انجام شد، حالا با توجه به این سوالاتی که فرمودید، اقسامی از توحید رو مرور کردیم.
بله.
یکیش توحید در خالقیت بود، یکی همین سوالی دارم، این توحید در الوهیت و ربوبیت که الهی و ربی من غیرک، رب من فقط تو هست الهی من. یکیش توحید در استعانت بود که فقط از خدا کمک بخوایم، از دیگران اگه کمک میخوایم اونها رو همه رو وسیله ببینیم، همه رو آینه خدا ببینیم. یکیش توحید در محبت بود، امروز مطرح شد.
بله.
که یعنی غیر خدا دلبستگی نداشته باشیم، علاقه نداشته باشیم. اینا اقسام مختلف توحیده که خب در بحث صفات خداوند همه زیر مجموعه بحث توحید مطرح میشه دیگه.
درسته.
این اگه گسترده تر ببینیم، تمام صفات الهی رو هم عرض کنیم که توش میاد، یه توحید در علم، توحید در قدرت، توحید در حیات.
بله.
که انسان از صمیم قلبش بگه خدای انت الحی و انا المیت. خلاصه انشاءالله اگه عمری باشه القاده در جلسات بعدی اگه لطف فرمایید سوالات مربوط به بقیه صفات خداوند باید مطرح کنیم. حالا قدرت خدا به چه معناست؟ خدا چقدر قدرت داره؟ علم خدا دامنش گسترش تا کجا؟
صفات خدا انشاءالله
مثلا به عدل الهی و بقیه صفات دیگه.
خیلی متشکرم، ممنون از حضور شما. انشاءالله هفته آینده هم این توفیق رو داشته باشم که خدمت شما باشم. ممنونم از شما، خیلی ممنونم از شما. التماس دعا خیر.